بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. همکارانم از گروه ادب و هنر آماده هستند که این برنامه رو یعنی میدان آزادی رو به صورت زنده تقدیم شما همراهان بکنن. ما هم همراه با شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
میدان آزادی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام. به برنامه خودتون میدون آزادی خوش آمدید. در ابتدای برنامه وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت شما مردم عزیز کشورم ایران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در ماه رمضان، ماه مهمانی خداوند، ما را از دعاهای خیرتون محروم نفرمایید. و اما آنچه که امشب در برنامه میدان آزادی خواهید شنید، در گام نخست هم کلام خواهیم شد با آقای یاسر موحدفر، مدیر کل بنیاد فردوسی. در بخش بعدی با آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، استاد دانشگاه و طنزپرداز، درباره تهدیدات فضای مجازی برای زبان فارسی صحبت خواهیم کرد. و موضوع سوم ترجمه کتاب دایرة المعارف 1001 شب و با خانم دکتر محبوب خراسانی هم کلام خواهیم شد. و در آخرین بخش برنامه به سراغ آموزش زبان فارسی در خارج از مرزها خواهیم رفت و با آقای دکتر بهادر باقری هم کلام خواهیم شد. شما با برنامه خودتان میدان آزادی همراه هستید. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
سرآغاز.
در تقویم کشور عزیزمون ایران، روز 25 اردیبهشت ماه به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق شاهنامه ثبت شده. از این رو خیلی از ایرانی‌ها در این روز به پاسداشت زبان فارسی می‌پردازند. برنامه‌های مختلفی هم در گوشه و کنار ایران عزیزمون برگزار میشه به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. از این رو به سراغ جناب آقای یاسر موحدفر، دبیر کل بنیاد فردوسی خواهیم رفت و صحبت خواهیم کرد با ایشون در مورد برنامه‌هایی که در گوشه و کنار ایران عزیزمون در روز 25 اردیبهشت ماه برگزار شد. جناب آقای یاسر موحدفر سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، خدا قوت بهتون میگم. آقای موحدفر، میدونم که خیلی برنامه‌های متنوعی امروز داشتین در جای جای کشور عزیزمون. امروز برنامه‌های متنوعی برگزار میشد، از این رو خسته نباشید به شما میگیم. اما بشنویم که چه خبره. میدونم همین الان هم در یک برنامه‌ای هستید که به مناسبت روز 25 اردیبهشت ماه در حال اجراست.
بله، همینطور که شما گفتید، 14 بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در حال انجام هست در سراسر ایران به کوشش بنیاد فردوسی امروز هم یکی از سرامدترین برنامه هایی که امسال ما تونستیم برگزار بکنیم با همراهی اهالی تئاتر و سینما در مؤسسه فرهنگی هنری بارانسا به مدیریت جناب آقای جهدوست و خانم بهار رهنما که اصلا همین الانم دارم خانم رهنما یکی از هنرمندان خوب تئاتر و تلویزیون سینمایی کشورمون شاهنامه خوانی میکنن، پیشتر از اون جناب آقای رسول نجفیان شاهنامه خوانی همراه با تکنوازی ستار داشتن که در واقع شاهنامه خوانی اقوام ایرانی
در کجا داره برگزار میشه آقای موحد؟
در واقع در مؤسسه بارانسا در همین تهران هست، میدان هفته تیر، یک مجموعه‌ای که
همچنان هم ادامه داره.
بله، یک مجموعه‌ای از کودکان، نوجوانان در گروهی گرد هم اومدن به نام بانو گشست به سرپرستی بانو مبینا آقا خانی که یک اتفاقا جوان برومند علاقمند به شاهنامه و خیلی هم نمایش جذابی رو ارائه کردن. خب در پی این ما تلاشمون این بوده که چند سبک در یونسکو رو داشته باشیم و بتونیم احیا بکنیم. یکی هنر نقالی هست، نیایی نمایی.
به کجا رسید آقای موحد فر این داستان؟ چند سالی است که من میدونم شما پیگیر این موضوع هستید.
بله همینطوره، ما از سال در واقع 2010 چند در یونسکو رو آغاز کردیم. این 14 سالی که بنیاد فردوسی فعال شده در کشور عزیزمون ایران داشته که هنر نقالی نیامایش ایرانی در یونسکو ثبت شده، هزاره شورای شاهنامه پایانش در واقع ثبت شده، آیین پهلوانی و زورخانهی، در واقع آیین چوگان و بالاخره آیین گوناگونی که ما تلاشمون این بوده که این ثبت ها رو به ویژه در واقع هنر نقالی که 10 سال در واقع براش تلاش ویژه شده با همین نهادهای فرهنگی و خانواده های ایرانی، خوشبختانه میدونید در معرض خطر ثبت شده به همین روی و توسط در واقع خانواده های ایرانی و مربیان توانمند و مؤسسه فرهنگی در سراسر ایران. حالا انجمنهای شاهنامه خوانی داریم، نمایندگی‌های بنیاد فردوسی وجود داره و مربیان توانمند که خدا رو شکر این در واقع هنر نقالی رو سال پیش یونسکو به ایران در واقع اعتبارنامه‌ای داد و تجلیل کرد به عنوان یکی از معدود در واقع هنرهایی که در مرز نابودی ثبت شده، ولی بعد از 10 سال در واقع احیا شده. به همین روی خوشبختانه یه برنامه‌ای هم فردا ما داریم، 75 نفر از هنرمندان هنرهای تجسمی، نقاشی و کلاژ و هنر نقالی و شاهنامه خوانی در فرهنگسر ابن سینای تهران در شهر که قرب داره در واقع از ساعت 15 تا 17 تجلیل میشن، هم نمایشگاه آثار هنریشون هست که
بازی برای اونها هم آزاد
هست و هم در واقع 15 تن از نقالین شاهنامه خوان کودک و نوجوان هم اجرا خواهند داشت. و خدا رو شکر یه اتفاق خیلی خوشایند افتاده، یعنی بدون اینکه ما بخوایم امسال نامه نگاری داشته باشیم بودجه رو هزینه بکنیم، البته سالهای پیش هم واقعا بودجه نداشتیم چون غیر دولتی هست، ولی میشه گفتش که به صورت خودجوش هم از طریق نهادهای فرهنگی در واقع مجموعه های معتبری که در تهران در اردیبهشت ماه میشه گفتش که همیشه رخنمایی میکرده، مثلا نمایشگاه کتاب تهران، خب هر روز ما در واقع شاهنامه خوانی داشتی و نشست های شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی و رونمایی کتاب های مرتبط با شاهنامه فردوسی و همینطور مثلا در هفته تئاتر که خانه تئاتر در واقع این کار رو برگزار کرد در خانه هنرمندان ایران و همینطور برج میلاد که آیین پایانیش بود، ما نقالی و شاهنامه خوانی یه پای ثابت همین برنامه ها بوده. اکنون هم که ما محاوره رمضان رو داریم با همکاری در واقع مترو در ایستگاه‌های مترو یه جشن نفسه که برای اهدای عضو ایرانیان هست، این کار انجام میشه برای بچه‌های کوچولو، کودک و نوجوان نقال ما در سراسر ایستگاه‌های برگزیده تهران دارن نقالی و شاهنامه خوانی می‌کنن، مردم رو دعوت می‌کنن به یه حرکت پهلوانانه اهدای عضو. یعنی ببینید ما آموزه‌های فرهنگی و اخلاقی اون آنچنان در واقع تاثیرگذار شده که از بچه‌ها
به روز هم شده به یک شکل دیگه آقای موحد فر، یعنی با جامعه امروز ما به روز شده با توجه به نیازهایی که در جامعه احساس میشه.
ببین اون بازنمایی که متأسفانه بعضی موقع میشه که مثلا موسیقی‌هایی که شاید در خور شأن ما ایرانی‌ها نباشه رو خیلی بهش پروبال میدن و تو فضای مجازی بهش میشه که اعتنا میکنن، در حقیقت به نظر من اون خیزش اصلی اتفاقا خیزش شاهنامه خوانی و نقالی و حتی نقلای مذهبیه که توی این برنامه هایی که بله ما داریم خود بچه ها الان اومدن و کنار در واقع نقل های ملی و آینیمون و شاهنامه خوانی اومدن نقل های مذهبی رو هم یاد گرفتن و تو مناسبت های هم ملی هم دینی، توی وفات خدمت شما عرض کنم، توی میلاد ها، توی جشن ها و توی در واقع سوگ ها، تمام برنامه همش خواهی ثابت نقل و نقالی شده و این آموزهای اخلاقی ایرانی اسلامی که در جای جای کشور عزیزمون وجود داشته داره از یه نسل خیلی کهنمون، یعنی مثلا ما 90 ساله داشتیم که مرشد زورخونه بوده، مرشد نقال بوده،
درست.
یه نسلی فاصله افتاده. الان بچه هایی میگم واقعا 4-5 ساله پرچمه نقال رو به دست
اتفاقا گرفتن. همین رو میخواستم ازتون سوال کنم جناب آقای موحد، با توجه به این که فرمودید که هنر نقالی در حال انقراض بود در کشور عزیزمون، اما میبینیم که امروز در جای جای کشور عزیزمون این اتفاق میفته، نقالی های مختلفی داره برگزار میشه و همین برگزاری این مراسم ها در گوشه و کنار خیابان های شهرمون میتونه حالا یک جوی رو ایجاد کنه، یک فضایی رو ایجاد کنه که بچه ها، کودکان و جوان ها علاقه خاصی به این هنر پیدا کنه. استقبال امسال به چه شکله این روزها؟
خیلی عالی. یعنی ببینید من واقعیتا من ناگزیرم این حرف رو بزنم، واقعا نهادهای فرهنگی خیلی باید بیشتر به بنیاد فردوسی کمک کنن. ما مؤسسه های گوناگونی رو هم راه اندازی کردیم، خدا رو شکر امسال من واقعا سپاسگزار میکنم به خصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، چون واقعا ما بودجه نخواستیم از مجموعه، نمیخوام میدونی واقعا وضعیت مشکلات مالی کشور رو، ما مجوزهای رو خواستیم و دوستان سریع اجابت کردن. همین امروز که روز 25 اردیبهشت من واقعا رفتم یک روبه تو وزارت فرهنگ، ما مجوز یه مؤسسه فرهنگی و هنری رو گرفتیم که به زودی میخوایم آموزشگاه و کار و داشت در رشته های مختلف هنری با در واقع درومایی شاهنامه فردوسی داشته شو، واقعا نیاز هست،
یعنی رشته دانشگاهی ایجاد بشه. های موحد
اول در واقع به صورت پایه‌ای اگر در نظر بگیریم آموزشگاه به صورت در واقع مهارتی و آزاد و هنری،
بله.
تو مقطع بعدیش در واقع کار و دانش رشته های هنری و بعدم باز با مجموعه های ما صحبت کردیم مثل جهاد دانشگاهی، مثل دانشگاه جامعه علمی کاربردی که ما بتونیم دوره های کوتاه مدت دانشگاهی هم برای رشته های هنری مرتبط با شاهنامه یا رشته های هنری که وجود داره با سرفصل های شاهنامه یا ادبیات کهنمون و مفاخر ایرانی اسلامی داشته باشیم و واقعا به نظر من یه نسلی از هنرمندان تئاتر و سینما و موسیقی و هنرهای تجسمی مدل لباس وارد این صحنه شدن که واقعا به ما کمک بکنند و به نظرم اتفاقای خیلی خوشایندی خواهد افتاد. همینطوری که شما گفتم هنر نقالی احیا شده، میدونیم تو عصری در واقع مرشدی زورخونه‌ای و آیین‌های پهلوانی هم که ما منقبت‌خوانی رو خیلی داشتیم، در واقع نقل های مذهبی رو داشتیم، نقل های ملی هم اومده به درومایه های آینیمون افسوده، در کنارش ما موسیقی حماسی هم با برخوانی شاهنامه، میدونیم خیلی از استادای فرامرز اومدن و جوان حتی اومدن موسیقی حماسی رو بعد از 1000 سال احیا کرد، ما نداشتیم واقعا توی سالی و بسیاری از آثار پژوهشی و کتاب های متنوعی که از کودک و نوجوان تا آثار دانشنامه نگاری و در واقع کتاب های بسیار بسیار ارزشمندی که تو همین سالها نگارش.
حالا یک سوالی ازتون دارم جناب آقای موحد فرما، در سالهای گذشته هم داشتیم، چون میدونیم که شاهنامه فردوسی یک گنجینه بسیار ارزشمند و غنی از داستانهای کهن فارسیه، ما در سالهای گذشته هم داشتیم که این داستانها بازنویسی میشد به زبان کودکان و خیلی هم مورد استقبال قرار میگرفت. در حال حاضر وضعیت نشر این گونه کتابها به چه صورته؟
به نظر من خیلی وضعیت به نسبه در واقع سالهای گذشته بیشتر شده، چون ببینید مخاطبش پیدا شده، یعنی الان ما یه نسلی داریم که بر بچه‌هایی میگم کوچیک خردسالن که واقعا میان مراجعه میکنن. من خیلی جالب بود که میان بچه‌هایی که حتی از شهرستان میان فقط برای یه اجرا به تهران و از راه‌های دور میان که یه اجرا مثلا در یک ویژه برنامه داشت مثلا یکیش این بود که خیلی از این بچه‌ها جستجو می‌کردن، می‌رفتن به خیلی از ناشران گفتن چرا مثلا کتاب شاهنامه‌ای ندارید، یعنی مطالبه می‌کردن. وقتی این در واقع تقاضا صورت میگیره عرضه هم ناگزیر انجام میشه و به نظرم خیلی از در واقع آثار پژوهشی رو باز میگم واقعا باید به مثلا اتحادیه ناشران یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای متعالی مثل رادیو تلویزیون بتونه در واقع تبلیغ بکنه که این آثار پژوهشی که نگارش پیدا میکنه عرضه هم بشه. ما الان خیلی کتابهای به نظر من خوب ارزشمند داریم که بازنوشت شاهنامه سال به زبانهای کودکانه و حتی بله. برای بزرگسالان، ولی بعضی ما این کار انجام میشه، بعضی سالیان حتی 30 سال کار پژوهشی انجام شده برای اینکه یه شاهنامه تصحیح بشه، ولی خب مثلا عرضه درستی انجام نمیشه و نیاز به تبلیغ داره. به نظر من الان از نظر در واقع کارهای پژوهشی، چه اونهایی که چاپ شده چه اونهایی که در واقع در مرد چاپ شدن هست و نیاز داره که تبلیغ بشه براش، خیلی در واقع رشد چشمگیری داشته. با توجه به اینکه خود ما هم هر سال میایم و میخوایم در واقع بهترین کتاب سال رو تو زمینه شاهنامه فردوسی معرفی کنیم، میبینیم که هر سال در واقع از سال پیش ما شمار در واقع تنوع در واقع آثار شاهنامه‌مون بیشتر میشه و میدونید که یه آماری که وجود داره، ما پرشمارترین
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای موحد
فرد. کتابی که داره چاپ میشه از ادبیات فارسی و شاهنامه فردوسی.
سپاسگزاریم از شما، خدا قوت میگیم به شما و همکاران خوبتون در بنیاد فردوسی. میدونم که بدون هیچ تشویق داشتی، بدون هیچ موضوعی دارید پیگیری میکنید این اتفاق بزرگ فرهنگی رو. از شما سپاسگزاریم.
سپاس از شما و همه همکاران گرانقدرتون.
بزرگوارید.
نیمه دوم.
خب به بخش دوم برنامه میدان آزادی رسیدیم. در بخش نخست خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم که وقتی از حکیم فردوسی صحبت میکنیم، ناخودآگاه بحثمون به پاسداشت زبان فارسی گه میخوره. این روزها هم ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با همه سودها و ضررهایی که این فضا برای جامعه داره، ما شاهد یک تهدیدی برای زبان فارسی هستیم. بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان نسبت به این موضوع هشدارهایی را دادن. از این رو با جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، طنزپرداز و استاد دانشگاه هم کلام خواهیم شد. آقای دکتر امینی سلام، وقتتون بخیر. ان شاء الله که نماز روزهاتون هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
قبول است انشاءالله. سلامت باشید. سلامت کنم خدمت شما ایدارابیان و خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، ما این روزها شاهد اتفاقات ویژه‌ای در حوزه زبان هستیم. در فضای مجازی کمتر کسی رو امروز میتونیم اسم ببریم که با این فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی در ارتباط نباشه. اصلا وضعیت جامعه، نوع ارتباطات ما به رقم میخوره که این روزها همه ما با این گونه شبکه‌ها، این گونه فضای مجازی در ارتباطیم. اما اتفاقی در حال رخ دادن در همین فضای مجازی در حوزه زبان هست. ما میبینیم که کلمات کم و زیاد میشن، کلمات نوع مختلفی پیدا میکنن، غلطهای املایی بسیار رایج شده. من میخوام در ابتدا از شما سوال کنم که آیا اصلا این فضای مجازی تهدید هست، یا شما هم با این دوستان کارشناس هم عقیده هستید یا خیر؟
فضای مجازی اون بخشی که ارتباطات به حساب شخصی و دوستانه و مثلا گروهی و اینها باشه بلی. خیلی نه، برای اینکه این از قدیم هم مرسوم بوده که افرادی مثلا با هم دوست نزدیک هستن یا مال یک صنف هستن، مثلا فرض کنید راننده هستن، مثلا نمیدونم جوشکار هستن، مثلا باری هستن، اصطلاحات خودشون رو داشتن. گاهی توی زبان به خصوص نسل جوانتر، مثلا دانش آموزا، کلمات خاص خودشون رو اختراع میکردن و بازی میکردن، گاهی مثلا رسم الخط خاصی اختراع میکردن. تا اینجا اشکالی نداره. اما یه بخش دیگرش هست که سازماندهی شده است. اون چرا؟ اون رو در واقع دشمنان فرهنگ ما، دشمنان زبان ما تعمدن رایج کردن.
بله.
این که مثلا فرض کنید که توی حساب املای کلمات میان مثلا سال و زاد و اینجور چیزها رو تبدیل میکنن، چون این کار رو درباره حساب خط فارسی و که در حساب متون کهن ما، متون معتبر ما بوده، میخوام با اون مقابله کنن.
بله.
در مورد خط کردی و خط ترکی هم دارن این کار رو میکنن، یعنی تغییراتی توی کلمات ایجاد میکنن که ریشه کلمه به حساب گم بشه، به نفعی که نسل جدید دیگه نتونه متون قدیمی خودش رو بخونه.
احسن.
این مشکل الان توی مثلا ترکیه، توی جمهوری آذربایجان و توی کشورهای به حساب که کرد دارن مثل سوریه و اینها این مشکل هست و این نسل جدیدش تا پای کلاسیکش رو دیگه نمیتونه بخونه.
این مشکل هست دیگه. آی دکتر، حالا از اینها که فاصله بگیریم، یک اتفاقی در همین فضای مجازی داره رخ میده. از برخی از دوستان شاعر نویسنده میبینیم که اصرار خاصی دارن میکنن رو تغییر حروف. یعنی ما میبینیم که میگن که آقا ما که مثلا ز رو به یک شکل تلفظ میکنیم، ما که مثلا سین رو به یک شکل تلفظ میکنیم و سایر شکلهاش دیگه نیازی نیست. خیلی هم داره جدیدن مود میشه.
بله.
یعنی دوستان شعر مینویسن کلن از یه سه استفاده میکنن، کلن از یک ز استفاده میکنن.
بله.
از یک ت استفاده میکنن.
بله.
اینها به نظر شما اتفاقات مثبتی یا نه خطرناکه این نوع برخورد؟
بله. اینها در واقع آشنایی با حساب ریشه های زبان و خط. ببینید مثلا توی زبان انگلیسی چند صورت برای حساب که داریم، چند صورت برای
بله.
سه داریم.
بله.
درسته. حتی چند صورت برای چه مثلا داریم.
حالا باز زبان انگلیسی ساده ترینشه، میریم تو آلمانی فرانسوی میبینیم که وحشتناک میشه دیگه حالت.
یا مثلا شه، مثلا چند جور شه می نویسن، یک جور به حساب با اس اچ می نویسن، یک جور با تی آی او می نویسن. خب یک جور دیگری هستش که به حساب با ترکیب اتفاقی کلمات صورت میگیره.
بله.
در مورد اون کلمه باید حفظ بکنی و یاد بگیری. کسی هم نمیاد اینا رو تغییر بده به عنوان ساده سازی. این کار غلطیه، چون اگر اونطوری بشه در نهایت همه میرسیم به اون به حساب رسم الخط واژنگار که زبانشناسا استفاده میکنن. اون رسم الخط واژنگار رسم الخط علمی هست ولی فرهنگی نیست، چون هیچ متن معتبری به اون رسم الخط نوشته نشده و اینا خیال میکنن که با این کتاب مثلا دارن خدمت میکنن برای ساده سازی زبان، داره که به نظر من یه جور بازیه برای خودنمایی.
بعد به نکته خیلی خوبی هم آقای دکتر اشاره کردین، بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد برای کودکان ما که میخوان حالا این کتاب‌های گذشته رو بخونن وقتی با این شکل‌ها آشنا نیستن؟ بعد خیلی از کتاب رو ما داریم که شکل نوشتاریشون وقتی تغییر میکنه اصلا مفهوم و معناشون تغییر میکنه. آقای دکتر، اینها بعد دوباره باز همه واژه‌ها به یک شکل میشن. من فکر می‌کنم خیلی مشکلات ایجاد میشه اگر همین جوری که داره رقم میخوره این اتفاقات پیش بره.
ما فکر می‌کنیم که این منابعی که ما داریم اهمیت ندارن. ببینید توی کشور افغانستان الان پشتون‌ها اکثریت رو دارن.
بله.
نه اکثریت جمعیتی یا اکثریت قدرتی.
بله بله.
یعنی حکومت دستشونه.
بله.
تلاش کردن که به حساب زبان پشتون رو و خط پشتون رو رسمی بکنن.
دقیقا.
زبان سراسری. یک متن، من چون بارها به افغانستان سفر کردم، یک متن به زبان پشتون که مثلا بیشتر از 200 سال سابقه داشته باشه نتونستم پیدا کنم. حتی یک کتاب. به این توجه کنید که ما متونی که داریم به زبان فارسی و به خط فارسی نوشته شده انقدر تعدادش زیاده که چیزی شاید بیش از مثلا 30-40 هزار نسخه خطی داریم که هنوز خونده نشده، فقط فهرست شده. یعنی شاهکارامو مثلا شاهنامه و آثار نظامی و آثار عطار و سعدی و اینها، ما 30 هزار نسخه خطی داریم که مال مثلا قرن سوم و چهارم و پنجم هنوز خونده نشده. اون وقت یه ملتی اون ور برای یک نسخه که 200 سال مثلا سابقه داشته باشه در به در دارن میگردن توی کتابخونهای کهنه و اینا ببینن که یه چیزی پیدا کنن، مگر ما مسابقه ای داریم؟ یعنی این تصور که ما خیال کنیم این گنج بالاخره همیشه بوده و همیشه هست، اینجوری نیست. واقعا این گنجیه که مثل بشری هم حساب میراث ما ایرانی ها فقط نیست، برای که تجربه های انسانیه که از طی قرون به دست ما رسیده. ما الان تنها ملتی هستیم که با این خط داریم می نویسیم و می خوانیم، چون تاجیکا خطشون عوض شده.
بله.
فقط ما هم
با اون تغییرات مواجه شدیم. بله, بله. واقعا این یک خطر. بله بفرمایید.
ما سخنگوی این گنجینه عظیم، ترجمان این گنجینه عظیم بشری برای جهان هستیم. من یه سفری به صاحب قونیه رفته بودم سر مزار مولانا. اونجا وقتی میدن که این بچه‌های ما بچه‌های شاعر همراه بودن، مثلا میتونن این به حساب ابیات مثنوی رو که رو در و دیوار مزار مولانا است بخونن، اصلا حیرت میکردم. گفتن خوش به حالتون، شما یعنی به زبان خود مولانا میتونید حرف بزنید؟ خدا خواره دیگه بچه های ما تو مدرسه اینا رو میخونن حفظ میکنن.
بله. آی دکتر امینی، اتفاق دیگه‌ای که در این فضای مجازی داره رخ میده، اتفاقی که حالا ما از افراد سرشناس یا به اصطلاح این روزها سلبریتی ها شاهد هستیم، گاهی پیام هایی میذارن، متن هایی مینویسن که اینها بسیار بسیار غلط های املایی رایج هست، یک بخشیشه. یک بخش دیگه‌اش ما شاهد انتشار جعلیات هستیم، یعنی متن ها، شعر ها، قسمت هایی از کتاب که به اشخاص مختلف نسبت داده میشه. با توجه به فراگیر بودن مخاطب این افراد، ما میتونیم بگیم که الان یک تهدید بزرگ محسوب میشه. شما اینو قبول دارید؟ خصوصا از طرف این چهره ها.
بله کاملا. ما یه گروهی به حساب از دانشجوها و استادای ادبیات علاقمند زبان فارسی تشکیل دادیم که اینجور چیزا رو دنبال میکنیم، بهشون تذکر میدیم، به حساب روشنگری میکنیم و اینها. بعضی از افراد خانواده شاعرها هم هستن، مثلا فرض کنید دختر حسین پناهی هست، مثلا پسر خانم بهبهانی هست، مثلا پسر اخوان هست، اینجوری دیگه، دختر قیصر امینپور هست مثلا توی گروهمون.
بله، همون کمپین مبارزه با جعلیات اگر اشتباه نکنم.
بله، مبارزه با جعلیات. یه کار داوطلبیه، یعنی یه کار دوستانه است، خود دوستان دارن انجام میدن. منتها مسئله اینه که ببینید ما الان مثلا چطور روی اسم خلیج فارس تعصب داریم.
بله.
تعصب به جایی هم هست.
بله.
برای اینکه بخشی از هویت ماست. خب همینطور هم باید نسبت به خط فارسی، نسبت به زبان فارسی و به شعر فارسی باید یه همیتی داشته باشیم، اهتمام داشته باشیم. هر لاتایلاتی رو می‌نویسن بعد زیرش می‌نویسن فردوسی. آخه فردوسی اینقدر مثلا سست یعنی شعر میگفته، مثلا چیز سستی رو می‌نویسن بعد زیرش می‌نویسن مثلا سهراب سپهری. سهراب سپهری یک کتاب داره که کل کتاب‌های قبلی تو اون یک کتاب جمع شده، مش کتاب. زحمت نمی‌کشن برن مثلا ورق بزنن ببینن که این هست یا نیست. غیر از اینکه شعر خوب و از بد تشخیص نمیدن، یعنی هر شعر سستی را مثلا فرض کنیم به اسم قیصر امینپور. چند وقتیش ما یه جایی رفته بودیم، یه دانشگاه بزرگداشت برای مثلا قیصر گذاشته بودن، بعد کلیپ ساخته بودن، تو کلیپ یه شعر مزخرف میخوند به عنوان شعر قیصر. گفتم اینجا دیگه دانشگاهه، دانشگاه در
مراسم بزرگداشت قیصر امینپوره.
دانشگاه دست کم باید از روی کتاب شعر رو نگاه کنه، آخه از توی گوشی و لپتاپ و اینا که نمیشه که حساب اطمینان کرد.
حالا من فکر میکنم آقای دکتر، حالا در این شبکه ها جابجا میشه توسط افراد معمولی بعضی وقتا این مطالب، خیلی اون خطرناک نیست، ولی وقتی یک آدمی رو ما میبینیم که مثلا 6 میلیون نفر مخاطب داره، 7 میلیون نفر مخاطب داره، و وقتی یک پیامی رو میذاره بین افراد بسیار زیادی به اشتراک گذاشته میشه، اینجا من فکر کنم خطر بسیار بزرگی داره ما رو تهدید میکنه. و اگر حالا ما راهکاری، فکر کنم من خدا قوت میگم به شما و همکارانتون، میدونم آقای سینا بهمنش دوستان دارید تلاش میکنید تا حالا یک شرایطی رو فراهم کنید که ما شاهد این اتفاقات واقعا ناخوشایند در فضای مجازی نباشیم، اما به نظر شما الان نهادهای فرهنگی ما چه کار میتونن بکنن؟ راهکار خروج از این وضعیتی که ما دوچارش شدیم، غلطهای بسیار، جعلیات بسیار در فضای مجازی میبینیم که همه اینا رو داره زبان فارسی ما رو تهدید میکنه، و همین شده که من فکر میکنم وقتی ما دایره لغاتمون رو مقایسه میکنیم با یک کشوری مثل تاجیکستان، با یک کشوری مثل افغانستان، شاعران نویسندگان عزیزمون فارسی زبانی که در این کشورها دارن فعالیت میکنن، میبینیم که دایره لغاتمون خیلی خیلی کم شده. آقای امینی قبول دارید این رو؟
بله. ببینید علتش اینه که کارهای فرهنگی ما دست کسایی که آدم فرهنگی نیستن متاسفانه. مثلا فرض کنید که مثلا تصمیم گیری برای کتابای درسی، تصمیم گیری مثلا برای برنامه درس دانشگاهی، غالبا دست کسایی که آدم فرهنگی نیستن، آدم سیاسی هستن، و این به حساب مسائل روزمره سیاسی براشون مهمتره از مسائل بنیادی فرهنگی. علت اصلیش اینه به نظرم. این نظام تعلیم و تربیت ما تقریبا
بله.
خواندن و نوشتن از یاد رفته. تقریبا بچه های ما از ابتدایی تا مثلا دیپلم بگیرن شاید 100 صفحه مطلب هم نمی نویسن.
بله. من فکر میکنم یه چند وقت پیش بود که یک کلیپی در همین فضای مجازی منتشر شده بود آقای دکتر امینی و دوستی در خیابان انقلاب که حالا خیابان فرهنگی ما، کتاب حافظ رو گرفته بود و از دوستان خواهش میکرد که بخونن، اما متاسفانه خیلی از دوستان دانشگاهی ما حتی چند بیتش هم نمیتونستن سالم بخونن.
اصلا شما به مدیران فرهنگی و به مسئولین ما، به رئیسای دانشگاه به دیگه تونستن بخونن، اصلا حافظ نشیر قیصر امینپور رو به دیگه تونستن بخونن. یعنی اصلا این کاره نیستن. از طرز حرف زدنشون معلوم میشود که کتاب نمیخونن، از طرز حرف زدنشون معلوم میشود که قرآن نمیخونن. یعنی آیات قرآن همین الان که ما مبارک رمضان و ما بهار قرآنه، مسئولین فرهنگی ما میان سخنرانی میکنن، حرف میزنن، آیات قرآن رو غلط میخونن. این معلومه که در طول سال مثلا یه بار دو بار قرآن نمیخونه، همش یا روزنامه میخونن احتمالاً، یا مثلا سایت و اینا رو نگاه میکنم. خب
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل.